الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتبع ما اوحی الیک من ربک لا اله الا هو و اعرض عن المشرکین ولا شاء الله ما اشرکوا و ما جعلناک علیهم حفیظا و ما انت علیهم بوکیل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. بعد از اون که در آیه 104 در سوره مبارکه انعام بحث وحی رو اینطور توصیف فرمود که قد جاءکم بصائر من ربکم، وحی الهی بصیرتی است از طرف پروردگارتون تا بتوانید حق رو درست تشخیص بدید. و مشخص فرمود که دوری از وحی انسان را به چه ظلمات هایی در فهم و عمل دچار میکنه. در آیه 106 نتیجه میگیره که اتبع ما اوحیه الیک من ربک، پس ای پیامبر با توجه به چنین جایگاهی که وحی داره، پس از اون چه از طرف پروردگارت بهت وحی شده است تبعیت کن که این پروردگارت چه خصوصیاتی داره. لا اله الا هو، هیچ جذبه ای رو برای غیر نمیگذاره، تماما برای جان انسانها مقصد و مطلوب است. و اعرض عن المشرکین، معلومه که مشرکین نمیپذیرند روح توحیدی رو. تو اعرض، دوری کن از اونها، فاصله بگی، تحت تأثیر اون فکر و فرهنگ نباش. بنابراین اینجوری میخواد بفرماد که ما نسبت به وحی نباید زندگیمون رو بی تفاوت کنیم. فرماد حالا که وحی حق است، سازمان زندگیمون رو بر اساس تبعیت از فرمانهای الهی شکل بدیم. این جواب اونهایی است که گاهی میگن ما قبول داریم اسلام رو، ولی دستورات اسلام رو عمل نمی کنن. این نشونه این است که پس در واقع جایگاه حقیقی وحی قبول ندارند، چون این صریح قرآن است که میگه خوب بودن وحی یه چیز است، تبعیت از وحی نکته دوم است. بعد خودش دلیل آورده است، میگه مگه بنا نیست این قلب را به محبوبتون بدید؟ محبوب شما خداست. برای اینکه این قلب نظرش به محبوبش بیفته و از غیر جدا بشه، لازمش اطاعت هست. اطاعت یه کار فوق‌العاده‌ای ازش میاد. اطاعت در این حد نیست که فقط ما حرف خدا رو بشنویم جهنم نریم. اطاعت موجب میشه که انسان جانش متصل به حق بشه و ملکه انس با حق رو در طول زندگی برای خودش رشد بده تا هم در دنیا سرگردان نماند قلبش و از اون مهمتر در ابدیتش که هیچ انسی رو نمیتونه برای خودش ببره مأنوس حقیقیش حضرت الله جل جلاله باشه. به همین جهت دقت کنید سیر آیه را. اول میفرماد اتبع ما اوحی الیک من ربک، تبعیت کن از اون وحیی که بهت از طرف پروردگارت شده. بحث ربک ها میاره، ولی دنبالش میفرماد چی؟ لا اله الا هو. این رب تو باید چی باشه برای تو؟ اله تو باشه، محبوب تو باشه، مطلوب تو باشه. خب حالا بخواد محبوب و مطلوب تو باشه، چطوری مطلوب و محبوب تو میشه؟ با تبعیت. یعنی به همون اندازه که ما از خدا تبعیت کنیم خدا داریم. یه ده میگن ما خدا را قبول داریم، نه خدا ندارن. خدا در ازای تبعیت ازش سرمایه جان انسان میشه و دنیا و آخرت انسان میتونه جانش با این خداش تقضیه کنه. شما ببینین حضرت یونس علیه السلام چقدر مشکل داشتن. ذکرشون چی بود؟ حضرت یونس که تبعیت رو زیرش نزدن که، وانستادن تا خدا بگه برو. خدا هم که نگفته بود نرو از اون شهر از نینوا. همین که خودشون تصمیم گرفتن برن، دیدن خب ابر اومد و بلایی داره میاد، رفتن. طبق این که پیامبرا قبلی وقتی بلایی میخواست بیاد خدا بهشون گفته بود که برین. وسط شکم ماهی متوجه شدن که عجب تبعیت نکردن. وقت دونه نمیخوام رو این بگذاریم. خب اما ذکرشون چی بود؟ حالا که فهمیدن تبعیت نکردن، ذکرشون چی بود؟ سبحانه که لا اله الا انت سبحانه که انی کنت من الظالمین. لا اله الا انت، رابطه لا اله را با تبعیت میخوام عنایت بفرمایید. یعنی حضرت این که وانستادن تا خدا تکلیفشون روشن کند رو یه نحوه عدم اطاعت تشخیص دادن، درستم تشخیص دادن و بعدم اظهار کردن که لا اله الا انت سبحانه که تو خیلی بزرگتر از اینی و من ظالمم. ظالمن به چی؟ به این که اطاعت نکردن. حالا این اطاعت نکردن رو با چه ذکری دارن میگن؟ لا اله. حالا برگردین به این آیه. اینجا بعد از این که فرمود از وحی خدا تبعیت کن که ربت برات فرستاده است، میگه لا اله الا هو. این محبوب شماست، میخوای محبوب داشته باشی باید اطاعت کنی. و بعد مقابلش چی؟ میگه خب معلوم است وقتی قلب الهی شد در بازار مکاره اهل دنیا که دلشون همه جا هست غیر پیش خدا، معلومه است که تو این فضا سخ میگیرن، جو میسازن، تبلیغ زدش میکنن. و اعرض عن المشرکین. فرماد نه، از روحیه و فرهنگ شرک باید فاصله بگیری. چون لازمه توحید ناب اینه که انسان مرزش را با شرک روشن کنه. که بعضی دوستان نگرانن یا سوال میکنن که آقا چرا نمیتونیم خوب زندگی دینی بکنیم؟ برای اینکه این قسمت آخر آیه رعایت نشده. یعنی ما اون اعراضی که باید از فرهنگ شرک داشته باشیم رو نداریم، هم شخصا هم اجتماعا. یعنی گاهی فرهنگ زندگیمون رو شکلی ترتیب دادیم که روحیه شرک درش از قطب وجودمون حضرت الله نیست، دل تماما در گرو حضرت الله نیست. چرا همچی شده است؟ رفته اومده ها، ارتباط ها، ارتباط های مشرکان است. مشرکانه که می فرماد به این معنا بگیرین که یعنی روح توحیدی حاکم نیست. هر جا روح توحیدی حاکم نباشد تبعیت از وحی مشکل است. مشکل است. این که می‌بینی اون خانم یا اون آقا میگه دقا سخت است دینداری تو آخر الزمان، خب بهره اینه که فرهنگ خودمون را توحیدی نمی کنیم. وقتی فرهنگ توحیدی نباشه تصمیم ها بسیار مشکل میشه، زحمت پیدا میشه. این آیه اصل است برای ما، حالا برای آیات بعدی. پس دوباره عنایت بفرمان بعد از این که وحی و تبیین کرد جایش رو، جایگاهش رو، حالا اومده میگه که باید از این وحی تبعیت کنی تا روحانیتت انس با حضرت پروردگار بشه و در ازای این انس با پروردگار و توحید لا اله الا الله از مشرکین باید فاصله بگیری. خب این مشرکین چه چیزی ایجاد میکنن؟ چه مشکلاتی؟ آیه بعدی سیاقش کمک میکنه تا ببینیم ربطش به آیه قبلی چیه. میگه ولا شاء الله ما اشرکوا، اگه خدا میخواست این مشرکین شرک نمیورزیدن. معلومه که اینا آدم نمیشن، آدم نیستن، هیچ استعدادی برای توحید در خودشون نگذاشتن که خدا نمیخواد اینا موحد بشن. خدا اینا را لایق توحید و موحد بودن نمیدونه. لا شاء الله ما اشرکو، اگه خدا میخواست اینا شرک نمیورزیدن، ولی میبینی که شرک میورزن. پیامبر کاری نمیتونی بکنی، فقط مرزدو با اینا جدا کن، نگذار فرهنگ شرکالود غیر توحیدی تحمیل بشه به زندگی و فضای جامعه اسلامی. این ورا بگی نگران این که خب یه صلوات بفرستی. که خب حال اینا مشرک باشند، نمیدونم قوت میگیرن، ضد ما تبلیغ میکنن. میگه نه، آخر مرز شرک رجوع به هیچیه، هیچی که قوت نداره، که رجوع به حق که قدرت مطلق است قوت میاره. شما خودتون واقعا دقت کنین در معادلات اخیر جهان، دیگه باید بگیم خاورمیانه معنی نمیده جهان. خب یه مرتبه شما میبینین که یه قدرت 60 ساله که هی به خودش واکس میزد که بگه من قویم، اونچنان ناتوانیش معلوم میشه که نمیدونه چه تصمیمی بگیره. خیلی عجیبه این شعر که ببینید، هر تصمیمی بگیره به ضدش است. تصمیم بگیرد به نفع دیکتاتورهای خاورمیانه باشه، خب آبروش میره بین مردم، نهضت مردمی ظهورش کاملا مشخصه. بخواد طرفدار مردم باشه، خب دیکتاتورها که یه عمر امید به این ابرقدرت داشتن، همه چشونو از دست میدن و ادامه حیات ابرقدرت ها دیگه ممکن نیست. خب این اصلا جنس شرکه. یعنی حالا شما تحلیلگرادون میشینن برادون تحلیل میکنن که آقا غرب به یه بن‌بست رسیده، خب اون چه در آینه جوان بیند، پیر در خشت خام آن بیند. اگه کسی نگاه توحیدی داشته باشه متوجه میشه همیشه شرک جنسش بن‌بسته است، همیشه شرک جنسش بن‌بسته است. حالا اینجا خداوند فرمایش علامه رو نگاه کنین، یه دلداری هم در واقع داره به پیامبر میده. علامه میفرمان که اندوهناک مباش، اینها نمیتوانند خدا را به تنگ بیاورند. یعنی عرض عن المشرکین، از مشرکین فاصله بگید. بعد ممکنه بگوی خب حالا اگه فاصله بگیرم تبلیغات دستشونه است، نمیدونم فیسبوک دستشونه، اینا نمیذارن ما چهرمون مشخص بشه. میگه نه، اگه خدا ارزش برای اینا قائل بود که اینا رو میبرد موحد میکرد، پس اینا در محضر خدا هیچ قیمتی ندارن. خب جریانی که در محضر خدا هیچ قیمتی نداره چه کار میتونه بکنه؟ کار نمیتونه بکنه. میفرماد لا شاء الله ما اشرک. و اگه فرمایشات علامه رو تو این قسمت نگاه کنید خیلی جامع و خوب فرمودن. میفرماد که چرا خدا میگه اگر خدا میخواست اینا مشرک نمیشدن؟ خب ممکنه است حتی برادون سوال پیش بیاد که خب چرا خدا نمیخواد؟ خب برای اینکه خدا ارادش و مشیتش حکیمانه است، حکمتش اقتضا میکنه که اینا جایگاهی برای هدایت در قلب خودشون نگذاشتن، روحیه استکباریشون طوری مقابل وحی اینا را واداش که هیچ امیدی برای هدایت در اینا نیست. وقت این رو اینجوری آیه قرآن مطرح میکنه که ولا شاء الله ما اشرکو، اگه خدا میخواست اینا شرک نمیورزیدن. حالا چرا شرک میورزن؟ برای اینکه خدا نمیخواد. حالا چرا خدا نمیخواد؟ خب برای اینکه اینا پایگاه توحیدی ندارن، اینا هیچ توجهی ندارن، تماما منیتشون ملاک هست، استکبار دارن. توحید یعنی چی؟ توحید یعنی من نباشم تو باشی. حضرت یونس علیه السلام در همین حدم خواستن خودشون رو نفی کنن که نه اینکه خدا گفت نرو و رفت، اینکه ساحت پیامبره این حرفا نیست، که این که به اراده خودشون رفتند و گناه حساب کردند. نور توحید که به قلب بخوره ده ببین چه قوقایی به پا میکنه، که وسطش یکم ماهی تو دریا بگن انی کنتو من الظالمین، یا نبی الله چه کار کردین که ظالمید؟ میگن این که به حساب خودم حرکت کردم، همین ظالم شدم. خب معلومه است، برای همین هم در همون سوره نگاه کنین میفهمد فجتبا یونس. فجتبا یعنی گلچین کردن، یعنی فداش برم گلچینش کردم. یعنی این اینقدر لطیف و ظریف است که میفهمه توحید تا کجا باید تو زندگی آدم باشه، تا اونجایی که حرکتشم از این شهر به طرف به اصطلاح
اون کشتی مشهون رفتن از این منطقه یک مشرک بیرون باید به اذن خدا باشه. منطقه مشرکه، هرچی هم حضرت نصیحتشون کرده که نشنفتن. خدا هم گفته بگو بلا میاد، بعدم بلا اومد، حرف خدا درست در اومد. گفت خونواده طایفه مشرک و بلا هم که دارد میاد ما هم رفتیم. بعد متوجه شد این روح لطیف، این ما هم رفتیم هم زیادیه، باید بذارد اذن خدا باشد که بگه برو و رفتی. خب حالا به همون اندازه که انسان از حکم خدا در نظام زندگیش فاصله بگیره شرک هست، به همون اندازه که ما با فرهنگ شرک مخلوط بشیم از تبعیت توحید و تبعیت وحی باز میشیم. و حالا زندگی ها رو نگاه کنیم، خدا انشالله چشممون رو باز کنه. هر چه چوب میخوریم که چوبها میخوریم هر روز، خب مال این است که یه نحوه شرک هست، نه به همون اندازه که شرک هست. میفرماد پیامبر اون طرف قضیه اگر اینا مشرکن استعداد هدایت نداشتن. تو حرف دا زدی، توحید و ارائه دادی، اینها استکبار کردن مشرک شدن، مرز دا با شرک و مشرکا جدا کن. ما از کجا ضربه خوردیم؟ از اونجایی که مرزمون رو جدا نکردیم. یعنی واقعا هم عزیزان عنایت داشته باشن، یه کلید خوبی است تو زندگی ها. آقا این که میبینید بعضیا خیلی راحت زندگی میکنن، ظاهر قضیه این است که آقا خب مثلا ما نیست که نمیدونم مشکل نداره، نمیدونم بچه‌هاش راحت تونستن اموراتشون رو بگذرن، نم دانشگاه راحت قبول شدن، با استعداد بودن. اینا حرف است. وقتی زندگی توحیدی شد یه نحوی آدم راحت است. حالا این چه نحوی است؟ هزار شکل است. ما میایم ظاهرش رو میگویم، خب معلومه است خدا هم که میخواد زندگی را راحت کنه انواع و اقسام داره. حتی داشتیم توی نام سیایک امیرالمومنین میفرمان که امر به معروف بکن، یه نتیجه معناش و نتیجهش اینه که طرف انشاءالله خوب میشه، یه نتیجه اینه که دیگه تکلیف شما با این روشن میشه. گاهی شما با امر به معروف کردن از شر آدم بدا راحت میشید، نه اینکه آدم بدا خوب بشه. تا امر به معروف نکردی میگه اینم از خودمون است. بعد که امر به معروف کردید اون خوب نمیشید، اما دیگه دور شما را خط میکشه، شما راحت زندگی میکنه. گاهی بچه آدم را خدا به آدم لطف میکنه، میفرستدش دیگه بره پک کارش آمریکا. یعنی شما حواستون نیست، این که میبینیم طرف دارد راحت زندگی میکنه، بچه‌ش هم قهر کرده است رفته است، این که تقصیری نداشته است، این به عنوان یک انسان متدین رو مرز خودش ایستاده است. اون بچه یه هرچی قر زده است، هرچی ادا در آورده است، نه ایشون گفته من از مرز دین و توحید و انقلاب جدا نمیشم، اونم قهر کرده است رفته است آمریکا. خب جهنم. خب حالا این خب همینم هم لطفه. شما این اعرض عن المشرکین را خیلی ازش استفاده کنی، بعد اگه این خوب حل بشه آیه بعدی کمکمون میکنه. با آقا ما بناست از زندگی که آلوده به شرک فاصله بگیریم. به چه معنا؟ معنا را هم خود آیه کرده است. یعنی حکم خدا، حکم وحی در زندگی فقط حاکم باشد تا قلب الهی بشه. این تمام مسئله است. هم به اصطلاح کاربردش گفته است، هم روشش رو برای نتیجه گفته است. بعدم این طرفش هم که روشن کرده است که از مشرکین هم باید فاصله بگیریم. به هر معنا نگردین یه بت پرست پیدا کنین فاصله بگیری، نه، هر نوع زندگی، هر کارشناسی، هر دوستی که ما را از حاکمیت حکم خدا در زندگی منصرف میکنه و جدا میکنه، اینا میگن شرک. به همون اندازه باید فاصله بگیریم. از جهت که نماز میخونه که ازش فاصله نمیگیریم، که از اون جهت که نماز میخونه، ولی میگه اول شما چی؟ اول خدا، دوم شما. این دوم شما شرک است. اول خدا، دومم خدا، آخرم خدا. چی بود در آوردی؟ اینجا را ما فاصله میگیریم. میاد میگه آقا نه این کارو نکنین. دیدین بعضی حالا ما به رفقای تو زمین آقا نه آخه طلبه شدنم شد زندگی بدبخت میشی، نون نداری بخوری. خب این شرکه. میخوای طلبه نشون نشو با. اما حرف اینا نشون. این طور توصیه به شرک میکنه، ازش فاصله بگی. فاصله بگیرم دوباره حالا دقت کنید، اگه فرمایش علامه رو نگاه کنید میگه یعنی نه اینکه مهاجه نکن، خدا همین همون خدایی که میگه از مشرکین فاصله بگی، میگه بعد باشون بحث نمیکنه، نقدشون نمیکنه. اعرض عن المشرکین یعنی نگذار که حکم خدا در زندگی بره حاشیه و حکم و پیشنهاد بقیه بیاد وارد زندگی بشه. با این فضاست که آیه بعدی میگه که خیلی خوب، اگر که خدا میخواست این مشرکا را، این روحیه را، این فکرای منحرف را، این که اصالت قائلند برای غیر خدا، اگه خدا میخواست هدایت کنه اینا را هدایت میکنه. اینا مشکل دارن خودشون. شما گاهی میبینی تعجب میکنی یارو برای من هم نوشته که آقا متدین است، مثلا نماز خونه متدین است، ولی حرفایی میزنه که اصالت را به جای اینکه به وحی خدا بدهد به پیشنهادهای عرفان کیهانی یا نمیدونم حلقه های کیهانی میده. آهی میگه آقا باید تمرکز کرد، خود قدرتی در درونمون هست اینا. خودش جالبه نشون، من بوی شیطان از این جملات حس میکنم. بنده هم نوشتم خوب حس میکنی باریکلا. علامه طباطبایی میفرمان که حتی اگه میگن اعتماد به نفس، این شرک است. اون اعتماد به حق. بله گاهی ما تو واژه‌هامون منظورمون، مثلا حضرت امام اعتماد به نفسشون به چه اعتباری بود؟ به اعتبار اعتماد به حق. اونا ممکنه ما بگویم حضرت امام اعتماد به نفس داشت، اما خودمون میفهمیم اون واژه در جای خودشه. ولی این واژه‌ای که به کار می‌برند که آقا آدم باید اعتماد به نفس داشته باشه، ما کیم؟ گفتن مورچه چیه که کله پاچش باشه. آخه من و شما کیم که بعد اعتماد به ما؟ آخه ما هیچیه، هیچیم. دقت کردی که آنی یه ریالمون گم میشه، شیش رو قصه‌مون میشه، یه ریال پیدا میکنیم هفت رو میخندیم، دیوونه ایم. غیر اونایی که دیدین آیه قرآن از میگه اون مؤمنی که اهل زهد شد دیگه نه از داشتن دنیا خیلی خوشحال میشه، ولا تفرح و به ما آتاهم، نه و ما همچی که از دست داد قصدش شد. چرا؟ برای اینکه یه جا دیگه محکم بند خودش را بند کرده است. بنده است، بند داره، بندش را نبرید است. اینجا بعد از اینکه این مسئله روشن شد که خداوند پس یه عده‌ای رو که می‌بینی روحیه توحیدی ندارند را بد میگه ازشون فاصله بگی، به جهت اینه که اینا لیاقت ندارن موحد بشن. ولا خیلی دلم میخواد از این آیه ما بهتری استفاده رو ببریم. ولا شاء الله ما اشرکو، دیگه تمام شد. بعدش میگه خب پیغمبر همینه دیگه. و ما جعلنا که علیهم حفیظا، تو را ما قرار ندادیم که اینا را خلاصه حفظشون کنی، خودشون باید خودشون را حفظ کنن با وصل به خدا. و ما انت علیهم به وکیل، تو وکیل اینا نیستی. فرمایش علامه اینه، تو نمیتوانی آنها را از آن زلالت حفظ کنی و به ایمان بکشونی. ایمان یک عهد قلبی است که هر کس باید خودش با خدا ببنده. بعضی متاسفانه بهش کنم مثلا خداشو میتونن بچه‌هاشون خوب کنند. نمیشه که تو مگه من و شما میتونیم تصمیم بگیریم بچه‌مون خوب بشه؟ بچه‌مون باید خودش تصمیم بگیره خوب بشه. خوب نشه خودش مسئوله، خوب بشه خودش مفتخره. اگر شما در خوب شدنش که بخواد خوب بشه کمکش بکنین، یه ثوابم به شما میدم. اما اگر شما در خوب شدنش تلاش بکنین بعدم این اصلا خوب نشد، بازم ثوابو به شما میدم. اگر شما در خوب در بد شدنش کمکش بکنین، عقاب بدون میدن. اگر شما در بد شدنش هیچ نقشی نداشته باشید و بد بشید، هیچ هم به شما عقابی نمی کنن، ربطی به شما نداره. این کتاب بسیار خوب حضرت آیت الله حائری شیرازی را من خیلی همیشه توصیه میکنم، کتاب تعلیم و تربیت اسلامی آیت الله حائری شیرازی، از بهترین کتاب ها و اصولی خیلی عالمانه نوشتن، کم داریم اینجوری سخن گفتن. خب همینه، یعنی آقا پیغمبرش هم میگه تو نمیتونی کاری بکنی، بعد مثلا یه جوری مردم هستن که اول خودی مثلا پدر و مادر اگه بچهشون بد شد قصه میخورن که نکنید ما تقصیر کاریم. شما وظیفه دونو انجام دادین، هیچ هم تقصیر کار نیستین. وظیفه دونم در حدی همینه که خودتون نماز خون بودید به اینام توصیه میکردین. همین میگم اگه من تعلیم و تربیت بلد بودم خیلی اینا بچه‌ام خراب نمیشد. بفرمایید اینا اگه تعلیم و تربیت بلدن بچه‌هاشون خراب نمیشن، بیان تا 1000 تا نشونتون بدن. این حرفا یعنی چی؟ حضرت نوح تعلیم و تربیت بلد نبودن؟ حضرت کاظم علیه السلام تعلیم و تربیت بلد نبودن؟ زید نار بچه امام رضا به داداششون میگن دیگه با من حرف نزن. یعنی اینجوری که نیست که، این یه فرهنگ الهی است که اگر خدا مستعدی طرفا که در مقابل حق خاضع است منورش میکنه به هدایت. این دستگاه را خوب نگه دارین. پس بحث تو ببخشید بحث وحی بود، جایگاه وحی، تبعیت از وحی، نتیجه تبعیت و فاصله گرفتن از جریانی که وحی براش اصیل نیست. این تمام این قسمت آیه بود. و اونی هم که وحی براش اصل نیست بدونید که تو کاری نمیتونی براش بکنید، شما فقط در حد تذکر. تو قرآن ببینید میفرماد به پیغمبرش فذکر انما انت مذکر و السلام لست علیهم به مسیطر. تو که نمیتونی زور به من نمیتونی، لست علیهم، تو نیست اونجوری که بتونی سلطه اراده بکنن پیامبر یکی خوب شد. نه آقا اگه میخواد اگه همچی قاعده گشودن عموشون رو خوب میکردن. آیه قرآن مگه نیست که انک لا تهدی ما احبب، سوره عنکبوت. پیغمبر هر کی تو دلت بخواد خوب نمیشه، انک لا تهدی من احبب، هر کس که تو دوست داشته باشی هدایت نمیشه. ولکن الله یهدی من یشا، اون دوبار میشه با اینجا میفهمین هر کس خدا بخواد هدایت میشه. به نظرم دیگه اینو ملتفت شدین. یعنی چی؟ یعنی مشیت الهی بر اساس توحیدی که این آدم در قلبش هست برای هدایتش تعلق میگیره. پس اگه طرف استکبار داشته باشد خدا هرگز نمیخواد هدایت بشه. اینی که حل شد، بعد در آیه 108 یه خوب حالا از اون ور گفتم اعرض عن المشرکین، نگذارید فرهنگ شرک داخل زندگیتون بشه بترسونه شما رو از توحید. میگه حالا که این شد، اما بنا نشد که یقه مشرکینه بگید به هم فوش و فوش کاری کنید. ولا تسب الذین یدعون من دون الله، توهین نکنید، فحاشی نکنید به بتاشون. فیسب الله عدوان به غیر علمین، وگرنه اونا هم چه کار میکنن؟ مقابله به مثل میکنن بدون این که کار درستی بکنن، اما دشمنی میکنن و به خدا توهین میکنن. کذالک زینا لکل امت عملهم، اینجوری ما دنیا رو ساختیم که برای هر امتی عملشون براشون قشنگه. بت پرسته، بت پرستی براش قشنگه. نمیدونم رشوه گیره، رشوه گیره براش قشنگه. اون که دنبال ثروت و شهرت است، این براش قشنگه. اونی هم که موحده است، توحید براش قشنگه. درسته که اشتباه میکنن، ولی ما اینجوری دنیا رو ساختیم. دقت کنین آیه را، کذالک زینا لکل امتن عملهم، اینجوری ما دنیا رو ساختیم که شیطان را مأمور کردیم، شیطان گفت ما هم گفتیم خوبه که لعزینن لهم ما فی الارض، میگه خدایا من اگه حالا که بهم وقت دادی اون چه رو زمین است داخل زمین است، یعنی همین رو زمین است، من اینا را برای طرفدار خودم زیبا میکنم. دقت کردید؟ یارو مثلا درخت براش زیباست، این درخت اگه توی خونه شما باشه براش زیبا نیست، اما اگه خونه خودش باشه یا تو باغ خودش باشه در های حال میاد. وقت چه فرقی میکنه نسبت ما با این درخت؟ خب فقط یه چیزه، این میگه مال من است، اما مال من است که چی واقع نشده است که آقا این درخت دیگه تو خونه شماست، مال شماست، یعنی نسبت این درخت با شما با نسبت من با اون درخت خونه شما در عالم خارج فرق کرده است. وهمی است، در وهمش طرف مال من شنگولش کرده است، میگه آقا درخت مال من است، کلی خوشحال است. قرآن میفرمه انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، اونچه که روی زمین است زینت زمینه. اما خب مردم دیگه اینجوری کیف میکنن، شیطان میگه من همچی نقشه ای دارم، خدا هم بهش اجازه داده، برای همین هم اینجا میگه زینا، ما این زینت ها داریم. جواب اون سوال را که چرا گاهی نا به کار میبره، با اینکه مثلا چرا نمیگه خودم زینت دادم، میگه ما زینت دادیم چون نظامی ساخته است که تو این نظام شیطانم هست. پس در واقع چون از داده است به شیطان که زینت بده اون چه رو زمین است به مردم، میگه خب من این کارو کردم، به چه اعتبار من این خدا کرد؟ چون اذن داده است. درسته از اون ورم وحی آورده است، اونم به خودش نسبت میده، پیغمبر وحی میارن، ملائکه الهام میکنن به مردم که آقا حب دنیا نداشته باشین، دوری کنین از دنیا، اونم به خودش نسبت میده. میگه در قرآن داریم که چی؟ ایمان را برای مؤمنین شیرین و زیبا کردم. خب و زینه فی قلوبه، یعنی اون ایمان رو حبب دوست داشتنی کردم ایمانو براشون. خب اینم با وحی کرده است حاصل قضیه. پس اینجا این که میگه چرا به این بت‌ها و مطلوب‌ها و محبوب‌های غیر الهی اینا توهین نکنی، برای اینکه این واقعا قلبش دوست داره این چیزا را، قلبش دوست داره. شما اگه توهین کنید جبهه میگیره، با این که عجیبه چون میدونید که مشرکین حجاز خدا را قبول داشتن، اما معتقد بودن این بوتا چیه؟ واسطه هست. اینجا میگه اینا اینقدر حساسن که اگر به بوتهاشون یا هر چیزی غیر خدایی که اینا میپرستن توهین کنی، به خدا فیسب الله، اینا همه الله را قبول داشتن، اینا به الله توهین میکنن از سر دشمنی و عصبانیت. خب پس از این آیه حالا تا آخر بخونیم، این تیکش حساس است. اگر هم نگاه کنین حضرت علامه طباطبایی در تفسیرشون این تیکه کذالک زینا لکل امت عملهم را یه مقدار با وسعت بیشتر شرح دادن. ادامه آیه اینه، ثم الی ربهم مرجعهم، اینا به سوی پروردگارشون بعدم بر میگردن. خب اونی که بت پرستیده است، غیر خدا را پرستیده است، فینبئهم بما کانوا یعملون، خبر بهش میدن که آقا اون چه که کردی را، میگن بفرمایید بت پرستیدی، حالا هم که نیستش پس برو جهنم، خبر میدن به اون چه کرده است و نتیجه کارشا بهش میدن. اما مسئله حساسیتش اینجاست که از اون ور گفته است از مشرکین اعراض کنید، از اون ور میگه توهین نکنید. اگه ما میتونستیم این کارا بکنیم راست راستی آدم خوبی میشدیم. یعنی چطوری عمل کنیم که از طرفی ارزش‌های ملت‌ها را باشون درگیر نشیم، از اون ور توحید و اصل بگیریم، از اون ور مشرکین نگذاریم فرهنگشون در فرهنگ ما داخل بشه احاطه کنه. میگه نه چی تو شد، یعنی معلم انقلاب اسلامی مگه در چه جایگاهی است؟ اومد گفت آقا ما میخوایم حکم خدا از طریق فقیه جامع و شرایطی که میشناسد فقه و احکام فقهی رو میشناسه، به خصوص فقه سیاسی و حکومتی رو میشناسه، خب باید این حاکم باشه تا حکم خدا حاکم باشه. ما که شروع نکردیم درگیری با غرب را، ولی فرهنگی را پایه‌گذاری کردیم که اعراض از اون فرهنگه. خب اونا درگیر شدن، دیدین که خود غربیا میگن همین چیز گفته بود، انگار وزیر امور خارجه روسیه یا معاون وزیر امور خارجه روسیه همین اخیراً گفته بود که درگیری غرب با ایران منجر شد که نهضت اسلامی در خاورمیانه تسریع بشه، چون حس کردن که این نهضت از خودشونه و غرب که دیکتاتور رو حفظ کرده در واقع با این نهضتی که از خودشونست درگیرن، یک احساس یگانگی با این نهضت کردن و الانه جملهش اینه، آینده نهضت خاورمیانه حتما گرایش به ایران است، بخواد یا نخواد. یعنی اون حرفش اینه که گفته بود اصلا گرایش به ایران است. خب این آقای حسن الهیکل پارسال، این آقای حسن الهیکل اصلا سکولار است، مذهبی نیست ابدا، اصلا مشاور اون جمال عبدالناصر بود، جمال عبدالناصر هم آدم بیدینی بوده است، حالا نهضت مقابله با استعمار داشته است، ولی شخصیتا علمای بزرگ همین اخوان المسلمین را بسیارشون اینشون کش، مرحوم سید قطبای حرفا را این آدم. ولی بعد شدیداً اون مصاحبه‌ای که میکنه به این عربا میگه که شما خوشحال نباشین از این حرکت به اصطلاح فتنه سبز، حالا تعبیر فتنه مال منه، میگه شما خوشحال نباشین، شما خوشحال باشین که ایران بر این فتنه حاکم بشه، چون عزت ایران عزت شماست. یعنی ریشه این روحیه از کجا پیدا شده است؟ از یه چیز پیدا شده است که این استکبار با ما درگیر شد، ما در مرز خودمون کوتاه نمیدیم، نمیدیم که مثل محمد قذافی سجده کنیم جلوی خانم رایس، جا خودمون واسطیم. این جا خودمون واسطن یعنی مرز خودمون رو آلوده نکردیم به فرهنگ شرک، نتیجهش این میشه که آقای حسن الهیکل سکولار آرزو میکنه که این فتنه هرگز پیروز نشه و ایران بر این فتنه توفق پیدا کنه تا مردم مسلمان جهان بتونن از ذیل حاکمیت دیکتاتورشون آزاد بشن. این که مال حالام نیست، یعنی از این خبرام نبوده، از که نتیجه که میخوام بگیرم این که باید ما بتونیم توی مرز خیلی حساسی باشیم که مستقیماً با ارزش‌های بقیه ملت‌ها درگیر نشیم، توحید خودمون رو خوب نشون ببخشیم، توحید خودمون رو خوب برش پایدار بمونیم، نتیجه‌ش این میشه که ما به اون چه که هدف اصلیمون است میرسیم. معلومه هدف اصلی ما این هست که توحید سراسر جهان را بگیره. میگه خب شما رو این بمون که اینا براشون زیباست این عقایدشون، مشکلشون هم خودش نسه ابدیتشون، شما با این عقایدشون درگیر نشو. عقایدشون دوباره دقت کنید، در مسئله حساس بشه و نه اینکه شرکش اجازه بده وارد زندگیت بشه. و شما مرز خود رو روشن کنید. ما از کی ضربه خوردیم؟ از وقتی که فرهنگ ضد دینی رنسانس را وارد زندگیمون کردیم، تقریبا همه زندگی های ما همین حالا ما مذهبی ها شدیداً آلوده است به فرهنگ شرک‌آلود غربی. هرچی فکر میکنیم غربی فکر میکنیم، تربیت هامون غربی، نمیدونم انتخاب هامون غربی، یه چیزایی عد سخنرانیامون غربی، تلویزیونمون غربی. خب اینجا رو بنا بود ما این کارو نکنیم، بنا شد که ما مرزهای توحیدیمون رو غلبه بدیم. از همین حالا انشاءالله امشب که تشریف بنی خونه دقت کنین، بخواید فقط حکم خدا حاکم باشه. ببینین اولین مشکل خودمونیم، چنین که نمیشه، اولین مشکل خودمونیم، میگم این که نمیشه. خب پس معلومه است ما از جای دیگه ضربه خوردیم، حالا به جای این که یقه خودمونو بگیریم، بعد حالا همه وقت و فکر و ذکرمونو این طرف بذاریم، بخوام درگیر بشیم با عقاید بقیه. نه، این کار از جای دیگه باید درست بشه. حالا من میخونم چون بحث شرکس این آیه را میخونم، اما جای بحثش میمونه برای جلسه بعد. میگه اینا، این مشرکین این خصوصیات را دارند که و اقسمو بالله جهد ایمانهم لئن جاءتهم آیتون لیؤمنون نبها، همچی قسم میخورند جهد ایمانهم، ایمان یعنی قسم، یعنی تا اونجا که نفس دارن قسمشون رو صفر میگند، که یعنی خیلی ما خلاصه همچه اعتقادی داریم که اگر لئن جاءتهم، اگر یه معجزه ای غیر قرآن براشون بیاریم مؤمن میشن. اقسمو بالله، قسم به الله. تعجب نکنین که میگه اینا الله قبول دارن، عرض کردم الله قبول دارن اما بت‌ها رو واسطه میدونن. قسم به خدا میخورن، قسم غلاظ و شدید که چی؟ لئن جاءتهم، اگر براشون آیتون، آیه و معجزه ای بیاد غیر قرآن، لیؤمنون نبها، به اون ایمان میارن. بگو قل، بگو انما الآیات عند الله، این حرفا نیست، معجزه دست خداست، من که اراده نمیکنم معجزه بیارم. من همینجا بعضی دوستان متوجه نیستن که مثلا حالا پیغمبر که جا خودشون، بعضی هستن اولیاء الهی، علمای بزرگ. خب اینا مثلا بگم آقا چون مثلا حضرت آقای مقام معظم رهبری بهشون گفتن آقا شما سید خراسانی، سکوت کردن پس سید خراسانی، چی گفت؟ اینا نمیدونن سید، آخه یه مرتبه اهل معنا میدونن، یه مرتبه خب الهامی بشه بگن آقا همونی شمایی. خب ایشون که نمیدونه، نمیدونه هست، نمیدونه نیست. اگه بدونه هست که میگه آقا ما هستم یا علی، اگه نیست خب میگه نمیدونه که نیست. بنابراین این دلیل نمیشه که بگویم که بله ایشون سیدن، خراسانیان، خیلی هم مقامشون متعالی است، برای ما برکاتی وجود مقدس حضرت صاحب الامر در زبان و اندیشه ایشون کاملا مجسم و مشخصه. اما این دلیل نمیشه که بگویم که چی؟ که چون ایشون بهشون گفتن سید خراسانی، انکار نکردن پس حسن، نمیتونن انکار کنن چون نمیدونن هستن یا نیستن. این بر یعنی اهل معنا باید اینا بشنزن که بارها داشتیم در سیره علما میمدن میگفتن که آقا مثلا یه همچی نقشی شما دارین، گفتن نمیدونیم، اگه به ما الهام کنن داریم، الهام نکنن نداریم. اینجا میفرماد پیغمبر بهشون بگو انما الآیات عند الله، آیات اینجا یعنی معجزه، معجزه ها دست خداست، من که نمیتونم اراده کنم معجزه. بله اهل کرامت قصه شون فرق میکنه، مثلا اهل کرامت اراده میکنن که مثلا دست بذارن رو سر یارو سردردش خوب بشه، اما پیغمبرها حتی این کارم از خودشون ندارن، فقط تماما وجودشون در قبضه حق است، هر چه حق بگه، هر چه حق اراده کنه، اینقدر مطیعن. بعد میگه بگو که من که کاره نیستم. و ما یشعرکم انها اذا جاءت لا یؤمنون، شما نمیدونین بچه مسلمونا، هی میگون آقا ایشالله مثلا پیغمبر، حالا اینا که میگن اگه معجزه بیاریم ما ایمان میاریم، ایشالله میکردن، که پیغمبر بگو اولا من که نمیدونم این کارو بکنم. بعد خطاب میکنن به مؤمنین، ما یوش اروکم، ای مؤمنین شما چی، ما یوش اروکم چی میدونی قضیه چه قراره؟ انها اذا جاءت لا یؤمنون، اینا اگرم معجزه دیگه بیاریم مؤمن نمیشن، اینا فرهنگشون خرابه. چرا؟ آخه فرهنگی که بگه قرآن معجزه نیست اما عصای موسی معجزه است. البته همینا عصای موسی کیمن گفتن نه آقا این چیه، سحره با، ولی حالا کرکریشون گل کرده است که چی؟ نه اگه تو هم مثل موسی یه عصا مینداخته اژدها میشد دیگه ما قبول میکردیم. خب میگه که نه، اینا اینقدر بیشعورن که این قرآن به این زیبایی که بارها بهشون گفته است اگر واقعا میگون که از طرف غیر خداست، یه سوره به افتو به صورت من مثله یه سوره نمیارن، ولی میگن نه اگه یه معجزه دیگه میوردی، یه شطوری از این کو در میوردی، ما مؤمن میشدیم. علامه طباطبایی میفرمان علتش نیست که روحیه حس زدگی در اینا هست. خب روحیه حس زدگی همون مصیبتی میشه که گوساله را جای، وقتی از رد رفتن گوساله را جای خدا گرفت. دقت کنین چقدر قشنگ قرآن داره ترسیم میکنه که میگه نه، قول انما الآیات عند الله و ما یشعرکم انها اذا جاءت لا یؤمنون. اگر که اون چیزی هم که اینا میگن بیاریم بازم ایمان نمیارن. خب تا حالا میخواست چی بگه؟ تا انشاءالله اول اومد وحی یا جاشو مشخص کرد، بعد حالا این طرف قضیه روحیه‌ای که روبروی وحی وامیسته ده میخوام تحلیل کنه. این خیلی کار قشنگی است که شما بفهمی جریانی که مقابل وحی چقدر ورشکسته فکری است. اگه مشکل جوانه من نه همینه که نه وحی درست میشناسن، نه اون طرف جریانی که ایراد میگیره به وحی درست تحلیل میکنه. روش قرآن اینه که اون طرف هم خوب تحلیل میکنه. چندین آیه که در پیش رو داریم همین از که میفرماد اینا چی میگن و ما بهترین برخورد را با این ایراد اینا میکنیم. آیه بعدی که دیگه خیلی عجیبه، میگه اگه این معجزه که اینا بگن بیاریم مثلا بیچاره میشن، ما رعایتش نمیکنیم که معجزه دیگه براشون نمیاریم. آقا دعا بفرما. نسالک و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تبل امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت این قرآن که بر قلب مبارک و منور پیامبرت نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت که مفسران واقعی قرآنن در جان ما شعله ور بگردان. فرج با برکت مولای من صاحب امر من را تسریع بدار. قلب مبارکش را از ما راضی و خوشنود بدار. این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب توحیدی لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب بتا بفرما. مسئولینی که جانانه و مردانه برای حاکمیت هرچه بیشتر اسلام در جهان تلاش شبانه روزی میکنن موفق و معید بدار. مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و هدیه بزرگ خداوندیت را در پناه خودت
از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار، ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.